أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت إنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء وهو الغفور الرحيم. آيات 106 و 107 السوره 10 قرآن الكريم سوره يونس و ادامه عرائض شبهای قبلمون هست پیرامون موضوع توکل. در توکل شخص متوکل وقتی که خودشو عاجز میدانه توکل میکند به یک وکیل تا اینکه اون وکیل به او سود برسانه، نه ضرر، ضرر رو از او دور بکنه. این مقصد در بحث توکله. اما شخص متوکل نباید بنشینه، نباید بگه من وکیل گرفتم، خود وکیل میره تو دادگاه اقدامشو میکنه و من نتیجه رو خواهم گرفت، بلکه شخص متوکل در کنار توکلی که میکنه خودش هم حرکت میکنه. اون مقداری که در توانش هست برای اقدام همه را انجام میده، مازاد بر نیروی خودش، مازاد بر علم خودش، یعنی مقداری که جاهله، مازاد بر نیرو یعنی اون مقداری که عاجزه، اون مازاد بر علم و مازاد بر قدرت رو به وکیل اعتماد میکنه. گاهی افراد به وکیلی میان اعتماد میکنن که فکر میکنن این وکیل توانایی داره، بعد متوجه خطای خودشون میشن. این خطا، خطای در تطبیق، نه خطای در هدف، نه خطای در تطبیق شرایط. وقتی من خطا میکنم اشتباه نکردم تو تطبیق شرایط، بگم که شرط که گفتیم باید اون وکیل قدرتی داشته باشه که بتونه مشکل من رو حل بکنه در اون قسمتی که من قدرت ندارم، علمی باید داشته باشه، اطلاعاتی، مثلا تو دادسراها باید اطلاعاتی از قوانین داشته باشه، فوق اون علمی که من دارم اگه بنا بشه اطلاعات من بیشتر باشه، توانایی من زیادتر باشه، که نمیام توکل به او بکنم. اونجایی که خطا کردم معناش عدول از این شرایط نیست. نیومدم صرف نظر بکنم بگم وکیل لازم نیست، علمش از من زیادتر باشه، قدرتش از من بیشتر باشه، بلکه شرایطو میخوام. اشتباه در مصداق کردم، یعنی این شخص به خصوص وکیل رو فکر میکنم اون شرایط من رو داره، توکل به او میکنم، سپس بعد خواهم فهمید که نه، اون شرایط رو نداره، ناچار میشم وکیل رو عوض بکنم. اینو میگیم اشتباه در مصداق، نه اشتباه در مفهوم، اشتباه در وجود شرایط. اونو که نمیخوام ازش صرف نظر بکنم، شرایط رو میخوام. اون چرایی که اشتباه کردم اینه که اون شرایط رو فکر میکنم در این آقا وجود داره، بعد منم خطا کردم. به تعبیر علمی اشتباه در صغرای مسئله هست، نه در کبرا. و فرق اشتباه در صغرا و کبرا اینه که من یه وقت خطای جزئی میکنم یه وقت خطای کلی. خطای جزئی این امکانش هست، یعنی تو مورد شخص خاص، یعنی یه نفره، یه جزئیه، اینو خطا کردم، باید به وکیل دوم توکل میکردم، به وکیل اول توکل کردم، این میشه خطای جزئی. خطای کبرایی خطای کلیست. و اون چیه؟ کاری به شخص دیگه ندارم، بلکه میگویم که من به کسی توکل میکنم که علم من از او بیشتر باشه. این خطا است. این خطای کلی هم از کار به شخص ندارم. توکل میکنم به کسی که علم او از من کمتره، قدرت او از من کمتره. این شد اشتباه کبرایی، اشتباه کلی. این غلطه. آنچه اینجا داریم صحبت میکنیم همینه که در کلی اشتباه نکن. ما باید بدانیم شرایط وکیل آن است که اعلم از من باشه، اقدر از من باشه، علمش از من بالاتر، قدرتش هم از من بالاتر. اینو نباید اشتباه بکنم، جا به جا بکنم، ازش صرف نظر بکنم. میموند اشتباه دوم، اشتباه جزئی، یعنی بعد از که کلی رو میخواهم، یک کسی میخوام علمش از من بالاتر، قدرتش از من بالاتر، حالا اومدم کنار دادسرا یک کسی رو دیدم، فکر کردم که ایشون شرایط رو داره، توکل به او کردم، او رو وکیل خود قرار دادم. بعدن یا میفهمم درست بوده فهم من، گاهی اختم خطا بوده. در این آیه ای که خوندم فرمود توکل به خدایی بکن که او هم نفع به شما میرسانه و هم ضرر به شما وارد نمی کنه. چون در این دنیا تنها خدای متعال است که قدرت او از خودشه، کسی بهش قدرت نداده، علمش هم از خودشه، کسی به او علم نداده. اما موجودات دیگر، حتی 14 معصوم علیهم السلام که قدرت بی نهایت دارن، علمشون بی حد و حصره، در این حال علم و قدرتشون از خودشون نیست. ما هیچ موجودی نداریم تو این دنیا که مستقل از پروردگار قدرت داشته باشه یا علم داشته باشه. لذا در این سوره یونس فرمود ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، غیر از خدا کسی رو صدا نزن که نفع و ضرری به شما نمیتونه وارد بکنه. نفع و ضرر یعنی اگر او رو صدا بزنی نفعی به شما نمیتونه برسانه، و اگر او رو رها کنی ضرر به شما نمیتونه وارد بکنه. فَإِنْ فَعَلْتَ اِنَّكَ اِذَن مِنَ الظَّالِمِينَ، اگه این کارو بکنی بری غیر خدا رو صدا بزنی که هیچ سود و ضرری به شما نمیتونه وارد بکنه، شما از ظالمین هستی، چون شرک به خدا در یک جای دیگر قرآن فرموده ظلم بزرگ است. ان الشرک لظلم عظیم، نه ظلم به خدا. این ظلمی که میگیم ظلم به خودمون داریم میکنیم، یعنی چیزی رو بی جا داریم قرار میدیم، این میشه ظلم. و عدالت که مقابل ظلمه اینه که یه چیزی رو به جا بگذاریم، وضع و شیء فی موضعه یا فی غیر موضعه، اگه یه چیز به جا بگذاریم این عدالته، بی جا بگذاریم ظلمه. نمره ای رو به جا بدیم به دانش آموز، این عدالته، بی جا بهش بدیم ظلمه. حالا این ظلم معمولا ما نسبت به دیگران می سنجیم، اما بدانیم که یک رقم ظلمم ظلم به خود است. تو دعای کمیل می خوانیم ظلمت نفسی، کسی که معصیت میکنه ظلم به خودش داره میکنه. این فکر میکنه که سودی رو برای خودش جلب کرد، قطعا ضرر کرده. و امتحان ما هم تو همین گناهان جاذبه داره، ظاهرش جاذبه داره، فکر میکنیم نفع برای ماست، اما خب قضایی که مسمومه تلخ که نیست که، اگه تلخ باشه کسی نمیخوره، نه به خاطر سمش، به خاطر تلخیش نمیخوره. اما همون غذای مسموم وقتی خوش طعم شد افرادی به ظاهر فریبشون میخورن، چون طعم خوبی داره میل میکنه. گناهان جاذبه دار اینطوریه، ولی گناهان که جاذبه نداره مثل خوردن نجاست، خب نم حرامه، اما همه میگن ما تا به حال از این حرامات تو عمرمون مرتکب نشدیم. خب درست، این که ارزش نیست، باید ببینیم اونجایی که گناه جاذبه داره چی. در آیه بعد بحث توکل رو ببینید چقدر زیبا خدای متعال بیان میکنه. اما اسم توکل نیامده. نکات خیلی زیبایی در این آیه وجود داره. من تو مقداری که دوست دارم به معارف قرآنی آشنا بشیم سعی میکنم با عبارتهای ساده بیان بکنم بعضی نکات مهم تفسیری آیه رو که هم جنبه علمی داره هم جنبه عملی، یعنی تو زندگیمون خیلی ازش استفاده عملی میکنیم و هم انحصار به این آیه نداره، یعنی آیات دیگری هم داریم مشابه این آیه. لذا وقتی با تفسیرش آشنا میشیم با تفسیر آیات دیگر هم آشنا میشیم. وقتی لذت بردیم از این معارفی که در این آیات وجود داره بهتر انس میگیریم با این قرآن. و این یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو. اگر به شما ضری یعنی یک سختی، تنگی، مشکل خداوند بهتون برسانه کاشفی جز خدا وجود ندارد. این یمسسکه از کلمه مس و تو فارسی تماس، همون تماس یعنی برخورد. میگیم این ماشین برخورد کرد با اون ماشین، گاهی به جای برخورد میگیم تماس پیدا کرد. این تماس لفظش عربیه. و این یمسسک الله به ورن، اگر خداوند تماس ایجاد کرد شما رو به زور، تماسی که خداوند ما رو به زور میرسانه یعنی به یک مشکل، هیچ وقت تماس ابتدایی نیست. تماس ابتدایی یعنی اینکه هوسش گرفته باشه بخواد ما رو بچلونه، بعد هم میگه جگرم خنک شد. گاهی دیدید بعضی بی جهت یک کسی رو اذیت میکنن، میگیم چرا همچین میکنیم، که دلم میخواد. در مورد پروردگار چنین نیست. خدای متعال بندگانش رو دوست داره. پس تماس انسان با زور به اراده الهی مربوط میشه به مصلحتی که در واقع وجود داره. اون مصلحت اینه که یا این زوری که به ما رسیده کفاره گناه ما داره محسوب میشه که شروع کننده ما بودیم، ما یه معصیتی رو کردیم، حالا خدای متعال میخواد ما رو شستشو بکنه، پاکمون بکنه. دچار یه گرفتاری میشیم، سرمون به سنگ میاد بیدار میشیم. تا سرمون به سنگ نیامده بود نمیرفتیم با خدا حرف بزنیم، پشت سرمونم نگاه نمیکردیم. اما وقتی مشکلات فراوان میشه گاهی باعث بیداری ما میشه، از غفلت در میایم. این مهمه. یک مصلحت دومی هم وجود داره و اون امتحانات الهی است. اهل بیت علیهم السلام اگر گرفتاری‌های متعددی داشتن، اونها که معصیت نکرده بودند، اما باید بدونیم گرفتاری همیشه نتیجه معصیت نیست. فکر نکنیم تا یه بلایی بهمون رسید حتما یه جا پامون رو کج گذاشتیم. نه، گاهی اونطوره، یه جا خطا کردیم، کفاره گناهمون یه گرفتاری است. گاهی هم هیچ خطایی نکردیم، امتحان الهی است، امتحان منه، امتحان دیگرانه، اطرافیان منه. گاهی مصلحت الگو بودنه. روایت داره 14 معصوم علیهم السلام چون زندگی آنها درس برای دیگرانه، لذا اونا سخت‌ترین مصیبت ها رو میبینن، چون ما میخوایم به اونها تأثیر بکنیم، نگاه بکنیم، لذا بیشترین مصیبت رو اونها دیدن. حالا ما دیگه هرچی هم سختی ببینیم، مصیبت کربلا رو که نمیتونیم ببینیم، یک صدمش هم نمیتونیم ببینیم و نداریم. نتیجه این میشه که الگوی درستی جلوی چشم ماست. قرآن کریم در سوره انعام میفرماد اگر ملکی میفرستادیم به عنوان رسول، لباس رجل به اون میپوشندیم. چون اگه ملک میمد برای رسالت الهی، این نمیتونست الگوی ما باشه. میگفتیم این ملک در وجودش عقل تنهاست، نفس وجود نداره، خبر نداره از دل ما، هی به ما میگه شهوترانی نکنید، خودش شهوت تو وجودش نیست، خبر نداره. چی ملک نمیتونست الگوی ما باشه برای رسول خدا، یعنی بشه حجت فرستاده. افراد میگفتن این نمیتونه ما را هدایت بکنه، خبر نداره که این نفس تو وجود ما چقدر قوی است. قرآن میفرماد نه، ما از جنس بشر میفرستیم رسول، اون هم مثل خود شماست. وقتی میبینید اون معصومه، میتونه گناه بکنه و نمیکنه، وقت شما هم همراهی میکنید، حرکت میکنید. از جمله تو مصیبت، اگه هیچ مصیبتی به رهبران شما نمیرسید، میگفتید اونا خبر ندارند از درد دل ما، ما چه میکشیم. اما وقتی میرید اونا بیشتری مصیبت رو دیدن، همه ساکتیم، پیروی میکنیم. اینم یکی از مصلحت هاست. پس اون چه مشکل به ما میرسه حتما یک مصلحته. یک مصلحت دیگر هم باز تو روایت داره، معصومین علیهم السلام اگر سخت‌ترین مصیبت‌ها رو می‌بینن، به خاطر اینه که مردم بگوین اگر پاداشی به اونها داده شده، به خاطر صبری است که خوب کردن تو مصیبت‌ها، و اگر مصیبت به اونها هیچ نمی‌رسید، خود من و شما می‌گفتیم آخه چطور شده این همه ثواب به اینها داده شده؟ ما تو زندگی این همه تحمل کردیم، ما باید درجه بالاتری داشته باشیم، چرا معصومی درجهشون اینقدر بالاست؟ لذا روایت داره که یکی از مصلحت‌هام همینه، خدای متعال به اونها مصیبت رو وارد میکنه، تو مصیبت تحمل میکنن، صبر میکنن، پاداش میگیرن. میگید خدای متعال پاداش صبر اونها رو عطا کرده، همین چی که الان خود ما داریم میگیم. اینم یک مصلحته. مصلحت چهارم هم عرض کنم، یه مقدار از بس دور میشم، اما اینم بیان بکنم که یکی از مصلحت های دیگه مصیبت‌های معصومین علیهم السلام اینه اگر به اونا هیچ بلایی نمی رسید خیلی ها اونا رو خدا می دانستن. گفتن اینا بشر نیستن، ببین تو زندگی هیچ بلایی بهشون نمی رسه، شمشیر بهشون می زنن بهشون برخورد نمی کنه. امروزه می گفتیم تیراندازی بهش می کنن، اصلا تیر بر می گردد به خود ضارب می خوره، اما هیچ بلایی به اونا نمی رسه. خب موجودی که هیچ بلایی بهش نرسه او خداست. اهل بیت علیهم السلام مصیبت‌های متعددی می‌بینن تا رنگ و بوی بشری پیدا بکنن. ماها باید خداشناس بشیم، اهل بیت رو نیام یه وقت جای خدا بنشونیم. و اینم یه نکته ایست. حالا جالبه با اینکه امیرالمومنین علیه السلام این همه مصیبت بهشون میرسید، آخرش یه عده‌ای پیدا شدن میگفتن او خداست. اما بدانید اگه هیچ بلایی به حضرت نمیرسید، نه دو برابر و سه برابر، هزاران برابر افراد میگفتن او خداست، چون میگفتن این اصلا بشر نیست. ببین هر ضربه ای بهش میزنه اصلا بهش ضربه وارد نمیشه. گفتم پس این خداست و مصلحت این نیست که مردم بیان معصومین علیهم السلام رو بپرستن، این که شرکه، گایم کفره، گای ممکن اصلا خدا رو هم قبول نداشته باشه. یه عده‌ای بودن که می گفتن که حضرت علی علیه السلام خداست، حضرت خیلی ناراحت شدن از دست اونها، تهدیدشون کردن، گفتن ما اگه دست از اعتقادتون بد ندارید نگید من بنده خدا هستم، من شما رو میکشم. دست بد نمیداشتن. امام دو تا گودال کندن، در یکیش آتش گذاشتن و از پایین ارتباط دادن با اون گودال دوم و گفتن اگر دست بر نداری تو این گودال دوم شما رو می اندازم، اونقدر نگهتون می دارم تا کشته بشید. گفتن که اصلا ما معتقدیم خدا فقط می تونه بندگانشو به آتش بسوزانه و چون شما خدا هستی این کارو داری با ما می کنی. امام خیلی ناراحت بودن، میگفتن دست از عقیدتون بردارید، من بنده خدا هستم. بالاخره اینا رو به آتش سوزوندن تو گودال، مجددن زنده شون کردن، گفتن دست بردارید، و میگفتن ما در اعتقادمون راسختر شدیم. میدانید این روایت رو پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن یا علی اگر من نمی ترسیدم که آنچه را مسیحیان راجع به حضرت مسیح علیه السلام معتقد شدن و او رو پسر خدا یا حتی خود خدا دانستن راجع به شما بگوین، اگه این رو نمی ترسیدن یه فضائلی در مورد شما می گفتم که همینطور که حرکت می کردید مردم می اومدن خاک زیر کف پای شما رو برای تبرک بر می داشتن، اما چون می ترسم نمی گویم. این نگفتن معناش این نیست که وجود نداره، هست، اما میگن اگه بگویم اطلاع رسانی بکنم میان مرتب خاک زیر کف پاتون ای بر میدارن برای تبرک، اما نگرانم که تعداد زیادی هم میگن شما خدایی و مصلحت این نیست. به خاطر اینکه مردم شما رو خدا ندانن، من نمیگویم فضائل شما رو، برای این فضائل گفته نشده، یه مقدار کمیشو گفتن که ما در حدی که اونها رو بشر معمولی ندانیم بگیم واسطه بین غیب و شهودن، سبب متصل بین ارض و سماعن، اراده الهی رو اعمال کننده هستن و رابطه بین عرش و فرشن، در این حد یه سری فضائلی رو برای ما گفتن. پس یکی از مصلحت‌های دیگر که چرا به این معصومین علیهم السلام مصیبت میرسه اینه که باید ما اونها رو مخلوق بدانیم. اگه هیچ بلایی بهشون نمیرسید، هزاران و میلیون ها انسان اونا رو خدا میدانستن، اما الان که بهشون بلا رسیده می نشینیم ذکر مصیبت می خونیم، گریه می کنیم، دیگه کسی تو ذهنش هم خطور نمی کنه که اونا خدا هست. خب اینا مصلحت هایی است. پس تو آیه وقتی می خوانید و این یمسسک الله به ورن، نگیم که خدای متعال ابتداعا اومد و ما رو دوچار یه گرفتاری کرد، به قول بعضی میگیم جگرش خنک شد، میگه حال اومدم بذار یه بلایی به این برسونم. نه، اینطوری نیست. تمام گرفتاری ها پشت پردش یک رابطه دقیق علمی که ما بهش میگیم مصلحت وجود داره. نکته دیگری که اینجا وجود داره، همینجا باید این رو دقت بکنیم، اینه مقابل کلمه خیر شر. تو این آیه شریفه مقابل خیر زر رو قرار داده. اگه دقت بکنید تو آیه میبینید لحن آیه عوض شده، میگه اگر خداوند به شما ضری رو رسان، نمیگه شر. این یمسسک الله به ورن، نفرمود این یمسسک الله به شرن، در حالی که تو ادامه آیه مقابلش خیره. آیه رو یه دیگه بخونم، این یمسسک الله به ورن فلا کاشف له الا هو و این یورد که به خیرن، ببین اینجا کلمه خیر اومده، و این یورد که به خیرن فلا راد لفضله. میدونید برای چی لحن آیه عوض شده؟ شر نفرمود، زور فرموده. زور یعنی همون گرفتاری، همین ترجمه که گفتیم. علتش اینه، شر یه چیزی میگن که سرتابه وجودش ضرره. خداوند شر هیچ وقت ایجاد نمیکنه تو دنیا. اون چه تو دنیا هست ضر است، و ضر یعنی گرفتاری است که شما کراهت دارید اما در واقع مصلحتتونه. یه کسی که میرد عمل جراحی میکنه اینو گرفتاری میدونیم اما شر نمیدانه. خوب دقت کنید، یه عمل جراحی یه کسی میکنه، این عمل جراحی یه گرفتاری است برای او، گرفتار یک مشکلاتی میکنه خودشو، گرفتار یک سختی هایی میشه، اما اینا شرش نمیگیم، ضرر محض که نیست. انسان عاقل کجا میاد یه ضرر محض رو به خودش وارد بکنه؟ مثلا بیاد بدون هیچ دلیلی دست خودشو ببره قطع بکنه. کی میاد این کارو بکنه؟ شره. اما گاهی میاد خودشو گرفتار یک عمل جراحی میکنه به خاطر اون سودی که اضافه تر توشه. یه تاجری که حرکت میکنه، تو زحمت قرار میده خودشو، مسافرت میکنه، پول خرج میکنه، تو مسافرت مشکلات فراوانی براش به وجود میاد، این تاجر این کارایی که میکنه شر نیست برای او، ضره. لذا تو آیه شریفه ببینید نفرمود اگه خداوند شری به شما رسون کاشف این شر فقط خداست، فرمود اگه ضری به شما رسون. این هم یه نکته ایست که تو تقابل، میدونید معمولا تقابل کلمه باید رعایت بشه، اینجا رعایت نشده. اینجا خیر رو فرموده، مقابلش باید شر باشه، میبینید مقابلش ضره. و این جواب یه بحث مهمی است تو علم کلام، علم اعتقادات، و اونه که اگه تو این دنیا سختی هایی رو میبینید نگید خداوند شر آفریده، ضره، ضر غیر شره. و از جمله تو همین آیه ملاحظه کنید. یه نکته زیبای دیگه باز عرض بکنم، ایناست که وقتی دقت میکنیم از لذت میخواییم پرواز بکنیم. ببینیم چه زیبا قرآن بیان کرده، و اون این است که وقتی که میفرماد زور به شما برسه، کلمه تماس رو به کار گرفته. اما تو جمله دوم وقتی که میخواد بگه خیر به شما رسیده، کلمه اراده الهی رو به کار گرفته. خوب دقت کنی تو ترجمش، اول فرمود اگر ضری به شما برخورد بکنه، تماس برقرار بکنه، کاشفی جز خدا نیست. اگر خداوند اراده کند خیری به شما برسانه، کسی نمیتونه جلو اون خیر رو بگیره. ملاحظه کنید اراده الهی روی زور نیست، روی رسوندن خیره. اینم یه نکته است. این یمسسک الله به ورن فرمود، نفرمود این یورد کالله به زرن. میتونست این طور بگه این یورد کالله به زرن، یعنی اگه خدا اراده کرد شما رو گرفتارتون بکنه. نه، اراده الهی رو گرفتاری بنده هاش نیست، اراده الهی روی خیر به بندگانشه. به خیر که میرسه لحن آیه عوض میشه. اول آیه راجع به زور میفرماد ان یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو، اما تو ادامه آیه فرمود و این یورد که به خیرن، اگه خدا اراده کرد خیری به شما برسن. پدر هیچ وقت، مادر هم همینطور، پدر یا مادر هیچ وقت نمیخواد، اراده نمیکنه که به بچه اش بدی برسونه. اما گاهی بچه رو تنبیهش میکنه. این تنبیه اراده ابتدایی پدر نیست، بلکه مصلحت بچه است. اما اونجایی که خیری به بچهش میرسونه اونجا اراده پدره. خیلی با هم تفاوته. وقتی میخواد به بچهش نفعی برسونه اونجا تصمیم میگیره، اراده داره یه خیری به بچهش بده. اما اونجایی که گرفتار میکنه بچهشو اراده نیست، میگه چه کنم، بچه من تربیت نمیشه مگر اینکه او رو محرومش بکنم، گرفتارش بکنم. تعبیر آیه قرآن رو دقت کنید چقدر زیباست. ایناست که ما رو تحریک میکنه به توکل به خدا. و این یمسسک الله به ورن فلا کاشف له الا هو. مردم شایسته است به این خدا توکل بکنیم که اگر ضری هم به ما میرسونه بر اساس مصلحت های ماست، اعمال خود ماست، اراده الهی ابتداعا نیست که گاهی ازش به مشیت یاد میکنیم. اما اونجایی که خیر به ما میخواد برسونه اونجا رو میفرمان و این یورد که به خیره. اراده الهی اینه که به شما خیر برسانه. به این خدا توکل بکنید که اگر او اراده کرد خیری بهتون برسونه هیچ قدرتی نمیتونه جلو اون خیر رو بگیره. گاهی دیدید میگید امان از قسمت. منظورش چیه؟ منظورش اینه که یه قضایی یه لقمه آماده شد یه کسی میل بکنه، یه مرتبه یه کسی از راه میرسد و خلاصه تعارف میکنم داد به او، میگه عجب این لقمه قسمت این بود، در حالی که تو ظاهر همه شرایط فراهم شده بود که من بخورم، اما نشد، دیگری اومد. فرماد اگه خداوند اراده کرد خیر رو به یک کسی برسانه هیچ دافعی و رافعی وجود نداره. آقایان و خواهران به این خدا بیاد توکل بکنید، خدایی که اگه گرفتارتون میکنه اراده نمیکنه، بلکه زمینه گرفتارتون رو فراهم میکنه به خاطر مصلحتی که وجود داره. اما اگه خیر به شما میرسونه اراده میکنه، میخواد به شما خیر برسه. باز یک نکته دیگر هم عرض بکنم که ببینید چه زیبا تو همین یک جمله آیه خدای متعال چه فرمونه. یک نکته دیگر اینه و این یورد که به خیرن فلا راد لفضله. اگه خداوند خواست خیری بهتون برسونه هیچ کس نمیتونه جلو فضل الهی رو بگیره. آیه شریفه ما میگیم اگه نمیدانستیم آیه شریف باید چیز دیگه باشه، و اون اینه که اگر خداوند میخواست خیری به شما برسونه مانع این خیر کسی نمیتونه بشه. اما خداوند الان اینو نفرموده، کلمه خیر اومده دنبالش فضل اومده. آیه رو دقت بکنید، اینم باز یه نکته ای توشه. فرمود اگر خدا بخواد خیر بهتون برسونه کسی نمیتونه جلو فضلشو بگیره. نفرمود اگه خیر بهتون بخواد برسونه کسی جلو خیر رو نمیتونه بگیره. اول کلمه خیر رو میگه بعد کلمه فضل رو میگه. چی میخواد بگه؟ میخواد بفرماد اگه خیری به شما میرساند استحقاق شما نیست، شما استحقاقتون یکه، خدا داره ده برابر بهتون میده. من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، ده برابر داره بهتون میده. لذا تو ضمن مطالب داره نکات دیگه رو به ما تعلیم میده. فرمود اگه خیری خدا بخواد اراده کرد بهتون برسونه، مانع این فضل کسی نیست. حالا تو زبان گفتاری میدانید به جای ضمیر گاهی اسم ظاهر میاد. من اصطلاح علمیش هم عرض کنم برای عزیزانی که با ادبیات آشنا هستند، و حالا چه فارسی چه عربی. ببینید اگر میخواست هر دو جا کلمه خیر باشه، کلمه دوم دیگه خیر نمیاد، ضمیر میاد. تو ترجمه اینطور میگیم اگه خداوند خیری خواست اراده کرد به شما برسونه، مانع او چیزی نیست. یه او میگید یا آن میگید، میگید مانعش چیزی نیست. خب ضمیر برای کوتاهی عبارت دیگه، نیاز نیست دوباره اسم ظاهر بیاد. حالا تو عبارت عربیش آیه رو من عوض میکنم ببینید چیه. و این یورد که به خیرن فلا راد له. ببینید اگه این طور بود عبارت خیلی کوتاه هم بود. خدای متعال به جای این که بگه فلا راد له، فرمود فلا راد لفضله. چون اگه ضمیر می اومد، ضمیر به همون خیر برمیگشت، و خداوند نمیخواد بگه اگه خیر خواست بهتون برسونه کسی نمیتونه جلو خیر رو بگیره. میخواد یه چیز جدید یاد من بده. لذا به جای ضمیر اسم ظاهر میاره و میگه اگه خواست خیری به شما برسونه، کسی مانع فضل او نیست. یعنی این خیری که به شما داد تفضل الهی بود. توی روایت دارد پیامبر فرمودن هیچ کس با عمل خودش بهش نمیره. اصحاب گفتن یا رسول الله شما هم همینطوری؟ فرمودن منم همینطورم. خیلی جالبه تو روایت داره، فرمودن منم همینطورم. کسی با عملش که بهش نمیره، چون عمل ما اگه یکه بهش هزاره. اینا با هم تناسبی نداره که بگم این هزار پاداش اون یکه. بله به اندازه یکش مربوط به ماست. یه کار جزئی کردیم، یه حرکتی از خود نشون دادیم، یه نماز دست پاش کسه خوندیم، اما اون چه که میبینیم چیز خیلی بالاتر از اینه. بهش خیلی نعمت بالایی است. اینه که پیامبر فرمودن هیچ کس حتی خود من با عملم بهش نمیرم، با تفضل الهی است. حالا تو این آیه شریفه ملاحظه کنید، و این یورد که به خیرن فلا راد لفضله یصیب بهی من یشاء. خداوند خیر رو به هر کس مصلحت باشه بهش عطا میکنه. چرا؟ و هو الغفور الرحیم. این خداوند غفور و رحیمه. غفور است نسبت به گناهان ما آمرزنده، گناهان ما رو ندید میگیره، و رحیم است نسبت به حسنات ما چند برابر میبخشه، عطا میکنه. نه معادل حسنات ما. نسبت به گناهان من غفور، نسبت به خوبی های ما مضاعف پاداش میده. و هو الغفور الرحیم. خب این آیات 106 107 از سوره یونس. امشب مهمان این دوتا آیه بودیم از سوره دهم قرآن کریم. ملاحظه کردی چه زیبا، و ما میخوایم نتیجه بگیریم که اگه میخوایم توکل بکنیم، عقل ما هم که به همین خدا توکل بکن، دیگه دیگری شایسته نیست. خدایا یه ایمانی به من عطا کن که دلم تنها به تو وصل باشه. خدایا دلم را از غیر خودت منقطع کن. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، کمال انقطاع از غیر خدا، نتیجه اش کمال اتصال به خداست. آنگاه که دل کاملا از غیر او برید، کاملا به او متصل می شود. اهل بیت علیهم السلام این چنین بودند. قرآن می فرماید تو تجارت خدا رو فراموش نمی کنند. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة. اما ما چی؟ ما تو تجارت وقت اذان هم که میشه فراموش کردیم دین رو، تجارت رو داریم ادامه میدیم. اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فسعو، یعنی تلاش کنید برید به سمت خدا، الى ذکر الله و ذر البیع، بیع رو دیگه رها کنید. ما اینطوری هستیم، رها نمی کنیم. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اما چه می کردن تو زمان رسول خدا؟ دارد پیامبر داشتن خطبه می خوندن، صدای تجارت کاروان اومد، بلند شدن رفتن. و ترکو که قائما، پیامبر هم تو ایستاده داشتن خطبه میخوندن رها کردن. قل ما عند الله خیر من اللهو و من التجاره. اما خود اهل بیت چیان؟ اون وقت هم که دارن تجارت رو بی میکنن، نه تو وقت نمازا، اون وقتی هم که تجارت میکنن خدا رو فراموش نمیکنه. این وصل به خداست. مؤمن اینطوری میشه، اون وقت که داره تفریح میکنه به یاد خداست، اون وقت که داره غذا میخوره لذت از دنیا میبره به یاد خداست. اینو میگن کمال انقطاع به خدا. حبلی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا بویاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور. مرحوم آیت الله حکمت نیا یه اواخر عمرشون چند تا مریضی داشتن، عمل کرده بودن قلبشون مشکلات داشت، پاشون همینطور. رفتم خدمتشون گفتم حالتون چطوره؟ گفتم خیلی خوبم الحمدلله. بعد گفتن اخیراً من چند تا مهمون داشتم، مدت اینا مهمان من بود، ازشون پذیرایی کردم رفتم. بعد گفتن این درد مهمان من بود، مهمان ظاهری منظورشون نبود و اینا مهمانن، مصلحت الهی بود. مدت اینا مهمان من شده بودن، منم ازشون پذیرایی کردم اخیراً رفتن. بعد از ظهر بود چون ما مسافر بودیم اونجا، منزلشون رفته بودن، وقت مناسبی نبود. وقتی رفتم منزلشون اول گفتم ببخشید ما بد وقت مزاحمتون شدیم. فرمودن بیچاره وقت که میگید بد وقت. وقت که بد نیست، بد منه. دنیا و وقت همش اینا خوبه، این چه بدی کرده؟ خیلی حواسشون جمع بود، یاد ما دادن که دیگه نگیم بد وقت. رایجی الان بین ما میگیم بد وقت، بد من باید بگم. بعد انداختم رو کلمه وقت. گفتن بیچاره وقت، این وقت چه گناه کرده که بد شده؟ اون که بد نیست، زمان اینم مخلوق پروردگاره، جهان رو خداوند زیبا آفریده. من میام بد استفاده میکنم. و اینو بدانید وقتی هم میگیم دنیا شره، خود دنیا شر نیست، استفاده من از دنیا شره. گاهی منو اشتباه میکنم، گناه میکنم، معصیت میکنم، ظلم به دیگری میکنم، ایناست استفاده من از دنیا بده. من باید رفتارم اصلاح بکنم. خدای متعال چیز خوب آفرید. اون وقتی هم که گرفتار میشم حواسم جمع باشه، گرفتاری به خدا نسبت ندم. بعدم بدونیم که اینا مهمان ما هستن، میاند و میرند. مرحوم آیت الله حاج میرزا آقای شیرازی رو منبر گفته بودن که میپرسیم از فلانی حالت چطوره، میگد میگذره، از بس ناراحته میخواد توهین بکند به خدا اما جرأت نمیکنه، میگد میگذره. وقتی ایشون تو جواب فرموده بودن خوبه که میگذره، اگه میمون چی میشون؟ خودت که داری میگه میگذره. خب بگو الحمدلله، پس چرا داری توهین میکنی؟ یعنی همین گذشتشم خود این چیه؟ یه نعمت الهیست. تو دعای ابو حمزه میگیم خدایا چقدر زمانهایی که مریض بودم مرو شفام دادی. گذشته ها رو یاد بکنم، چه گرفتاری هایی داشتم، گرفتاری هامو برطرف کردی خدای عزیزم، خدای کریم. امشب بیاییم از امام هفتم علیه السلام بخوانیم. وقتی آقا گرفتار زندان شدن هیچ اظهار نگرانی نمی کردن، نمی گفتن خدایا چرا اسباب گرفتاری مرو فراهم کردی، گفتن خدایا منتظر یک فرصتی بودم، یه مکان خلوتی میخواستم کسی مزاحمم نشه، من بتونم با تو مناجات کنم، رکوع سجده عبادت تو رو بکنم. لذا اون زندانبان نشان داد امام را از بیرون زندان، گفت صبح وقتی آقا سحر بلند میشن وضو میگیرن، دیگه با این وضوشون عبادت انجام میدن، نماز شبشون رو میخوانن، صبح نماز صبح رو میخوانن، تعقیبات دارن تا طلوع آفتاب، بعد به سجده میرن، تو سجده اونقدر چند ساعتی میمانن تو نزدیک ظهر که ما فکر میکنیم آقا تو سجده خوابیدن، اما ظهر که میشه میبینیم آقا بلند شدن با همون وضوی صبحشون بلند میشن نماز ظهر و عصر رو میخوانن، تازه میفهمیم آقا خواب نرفتن، روزه میگرفتن، آقا نماز ظهر و عصر رو هم میخوندن، بعد میگه مقداری آقا استراحت میکردن، مجددن بلند میشدن وضو میگرفتن، اذان مغرب که میشد باز اقامه نماز داشتند و یه افطار جزئی میکردن، مشغول عبادت بودن. هارون یه زن بدکاره ای رو فرستاد بلکه بتواند یه تهمتی به آقا بزنه. این زن اومد کنار آقا، هرچه وسوسه کرد، دید اصلا آقا اعتنایی به او نداره. حجت الهی، رفتارشون، عبادتشون آنگونه بود که این زن بدکاره مرتبه منقلب شد، به یاد گذشته زشت خودش افتاد و توبه کرد، به گریه افتاد، اونم شروع کرد با خدا مناجات کنه، شیرینی عبادت رو چشید، فهمید لذت تو مناجات با خداست نه در گناه و معصیت. خبر دادن به هارون که این زن داره همراه امام عبادت میکنه، گریه میکنه، عبادت، رکوع، سجود. گفت بیاریدش بیرون، کار خراب شد. بله این چنین بود، اما یه زمانی هم هارون تصمیم گرفت آقا رو شکنجه کند، بلکه زودتر به شهادت برسانه. اما اون زندانبان گفت من هرگز چنین نمی کنم. یکی از زندانبان ها گفت نامه نوشت به هارون، یا بیا آقا رو ببر از زندان آزاد کن و الا آقا رو من آزاد می کنم. فوری هارون آقا رو برد به یه زندان دیگه. این بود که زندانهای آقا رو هی عوض می کرده. این زندان آخری سندی ابن شاهک یه یهودی بود زندانبان آقا، هیچ اعتقادی نداشت به امام و حجت الهی، کینه ای از امام داشت. هارون به او اشاره کرده بود آقا رو مخفیانه مسموم کنه. وقتی به آقا سم دادن، بلا فاصله بزرگان رو جمع کرد، گفت بیاد ببینید آقا رو وضعشون خوبه، اگه چند روز دیگه یه وقت آقا از دار دنیا رفتن تهمت نزنید به ما، ببینید آقا سالمه. سندی ابن شاهک باورش نمیشد امام این چنین شجاع باشن که یه مرتبه فرمودن شیعیانم بمانید من کارتون دارم. سندی ابن شاهک تعجب کرد، این زندانی با چه جرأتی میخواد حرف بزنه؟ با صراحت فرمودن شیعیانم نرید شهادت بدید، نگید من سالم بودم، بدانید من رو مسمومم کرده، الان سم در بدن منه، چند روز دیگر به شهادت میرسم. سندی ابن شاهک خیلی ناراحت شد، خشم و غیظ عجیبی پیدا کرد، به عکس اون چه تصمیم داشت با دست خودش خبر شهادت امام رو منتقل کرد به شیعیان. وقتی شیعیان رفتن تازیانه رو برداشت، در حالی که آقا در غل و زنجیر بوده، اونقدر با تازیانه با آقا زد، صدای ناله آقا بلند می شد، خدایا ای خدایی که بچه را از رحم مادر نجات میدهی، ای خدایی که گیاه از بین آب و خاک نجات میدهی، دیگه موذب جعفر را از این زندان نجات فرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خدایا رحمت تو بر ما نازل فرما، گناهانمون را عفو فرما، بارانت رو هم بر ما به اندازه کفایت نازل فرما، رحمت واقعی ظهور ولیت رو به زودی برسان و ما را مشمول الطاف و دعاها و رضایت آن حضرت قرار بده. همه مسلمان ها را در پناهش حفظ فرما، رزمندگان را به دعای امام زمان علیه السلام پیروزشون فرما، دشمنان اسلام را ذلیل و نابود گردان، رهبر انقلاب نظام اسلامی ما تا زمان ظهور حفظ فرما، این جمع رو حوائجشون رو عطا فرما، بابروی امام هفتم علیه السلام همه گرفتاری ها رو برطرف فرما، همه بیماری ها رو برطرف فرما، بر سر دشمنان وارد بگردان، اموات و شهدامون رحمت فرما به جاه محمد.